ساعت 10 شب. پس از شنیدن برنامه پرطرفدار فرشید منافی، رادیو پسفردا، اینک به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت پایانی یک شنبه 5 تیر ماه رو میگذرونیم. فردا دوشنبه هوای اغلب شهرهای ایران اندکی از امروز گرم‌تر خواهد بود. به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، مجله شبانگاهی را با مجموعه از خبر و گزارش به مدت نیم ساعت تقدیمتان میکنیم. پیش از آغاز گزارش ها در گذرگاه خبرها با بابک غفوری آذر وعده داریم با گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. سید فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، میگوید این کمیسیون 4 گزارش درباره شکایت از محمود احمدی نژاد تهیه کرده و آن را برای طرح در جلسه علنی در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده است. به گفته او، اگر 3 مورد از این گزارش‌ها به تایید نمایندگان برسد، استیضاح رئیس جمهور به طور خودکار در دستور کار قرار می‌گیرد. به گفته این نماینده مجلس، شکایت 12 نماینده از رئیس جمهور درباره عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس، شکایت 12 نماینده درباره 40 الی 50 مورد تخلف توسط دولت، شکایت 12 نماینده درباره مقاومت رئیس جمهور در اجرای حکم حکومتی رهبر درباره وزیر اطلاعات و شکایت 15 نماینده درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان 4 گزارشی هستند که در جلسه علنی قرائت خواهند شد. گزارش‌ها از ایران حاکی است که عیسی سحرخیز و مسعود باستانی که از 5 شنبه گذشته در اعتصاب غذا هستند، به دلیل وضعیت نامناسب جسمانی به بهداری زندان رجای شهر منتقل شدند. در همین حال شب شنبه محسن امینزاده به بخش CCU بیمارستان قلب تهران منتقل شد. مهناز اصغرزاده، همسر محسن امینزاده، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفت وضعیت جسمی آقای امینزاده از روز گذشته بهتر است، ولی هنوز تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد. محسن امینزاده از روز 4 شنبه گذشته در اعتصاب غذا به سر می‌برد. در همین حال وبسایت کلمه گزارش داده که قربان بهزادیان نژاد و مهدی کریمیان، 2 تن از اعتصاب کنندگان دیگر، هم به دلیل وخامت حالشان به بیمارستان مدرس تهران منتقل شدند. با گذشت 5 روز از تحصن دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، شورای صنفی دانشگاه تهران و شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با صدور بیانیه حمایت خود را از دانشجویان این دانشگاه اعلام کردند. دانشجویان دانشگاه شهید عباسپور به عدم تخصیص خوابگاه تابستانی اعتراض دارند و میگویند تا زمانی که به خواسته خود نرسند، از ادامه تحصن و تخلیه خوابگاه‌ها خودداری می‌کنند. با وجود اینکه 5 روز است دانشجویان دانشگاه شهید عباسپور در مقابل ساختمان ریاست این دانشگاه تحصن کرده و شب‌ها را هم در همان مکان می‌مانند، مسئولان دانشگاه تاکنون واکنشی به این تحصن نشان ندادند. محکومیت حبس محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ایران، از 9 سال به 2 سال کاهش یافت. دادگاه بدوی محمد سیفزاده را آبان ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محروم کرده بود. آقای سیفزاده اواخر فروردین ماه امسال 2 هفته مفقود شد و در اوایل اردیبهشت به خانواده او اطلاع داده شد که به اتهام تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور در ارومیه بازداشت شده است. دختر آقای سیفزاده به رادیو فردا میگوید 2 هفته است پدرش در بند 350 زندان اوین است و تماس‌های تلفنی او قطع شده است.
با سپاس از بابک غفوری آذر و یادآوری اینکه در طول برنامه امشب مصاحبه با مریم سیفزاده، دختر محمد سیفزاده، رو خواهید شنید. اینک دیگر مطالب این مجله. هشدارها به وضعیت جسمی اعتصاب غذا کنندگان در زندانهای ایران ادامه دارد. با وجود رأی اعتماد دادن به وزیر راه و شهرسازی، اصولگرایان مجلس همچنان در برابر محمود احمدی نژاد صف کشیدند. دادگاه تجدید نظر حکم زندان محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری را به 2 سال کاهش داد. تلاش سران کشورهای آفریقایی برای خروج از بن‌بست نظامی در لیبی. امروز 14 روز جهانی منع شکنجه است. گزارشی خواهیم داشت درباره موارد مختلف شکنجه در جهان. در سلسله برنامه‌های روزنگار 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی به 4 تیر سال روز شکست نیروهای نظامی ایران از ارتش عراق در جبهه کوشک، طلائیه و جزایر مجنون در 1367 می‌پردازد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. زندانیان سیاسی اعتصاب قضاکننده گذشته از تهدید و احضار در معرض خطر زیانهای جانی و بیماری و اعزام به بیمارستان و بهداری هم هستند. اعتصاب قضاها همچنان ادامه دارد بیان که کسی از مسئولان قضایی و امنیتی با اعتصاب کنندگان گفتگو کند. آرش حسن نیا.
اعتصاب قضای 18 زندانی سیاسی در زندان ابین و رجای شهر هم پای درخواست‌های فعالان مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگاران و مراجع تقلید از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده برای پایان دادن به اعتصاب قضایشان همچنان ادامه دارد. در این میان مسئولان زندان و دستگاه قضایی در برابر این اعتصاب قضا سکوت کردند. تنها خبری که در سایت‌های نزدیک به جنبش اعتراضی منتشر شده، احضار زندانیان اعتصاب کننده اوین به دادسرای این زندان بوده که با مقاومت 12 زندانی سیاسی اعتصاب کننده مواجه شد. آنها حاضر نشدند به بازجویی‌ها پاسخ دهند. اما هرچه از زمان شروع اعتصاب قضاها می‌گذرد، اخبار نگران کننده‌ای از وضعیت سلامت اعتصاب کنندگان نیز منتشر می‌شود. 12 زندانی سیاسی اعتصاب کننده در زندان اوین که از شنبه هفته گذشته 28 خرداد ماه اعتصاب قضا کردند، وضعیت جسمانی نامطلوبی دارند. بر اساس گزارش سایت‌های جرس و کلمه، تاکنون محسن امینزاده از اعضای ارشد جبهه مشارکت و معاون وزارت خارجه در دولت محمد خاتمی، قربان بهزادیان نژاد، مشاور میرحسین موسوی و رئیس ستاد انتخاباتی او و مهدی کریمیان اقبال، فعال سیاسی، در پی وخامت حالشان به بیمارستان مدرس تهران منتقل شدند. پیش از این نیز عبدالله مؤمنی، فعال دانشجویی، ابوالفضل قدیانی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بهمن احمدی آمویی، روزنامه‌نگار، از دیگر زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در زندان اوین بودند که در پی مواجه شدن با مشکلات شدید جسمی برای دریافت کمک‌های پزشکی به بهداری زندان اوین منتقل شدند. حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی و محمد رضا مقیس دیگر زندانیان سیاسی زندان اوین هستند که از شنبه هفته گذشته در اعتراض به مرگ مشکوک حاله صحابی و هدی صابر دست به اعتصاب قضا زدند. از پنج شنبه گذشته نیز کیوان صمیمی بهبهانی، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، علی عجمی، جعفر اقدامی و حشمت الله تبرزدی، 6 زندانی سیاسی زندان رجای شهر نیز با اعلام همبستگی با اعتصاب کنندگان اوین از خوردن غذا امتناع کرده و به صف اعتصاب کنندگان پیوستند.
هشدار به وضعیت جسمی اعتصاب غذا کنندگان در زندانهای ایران. آرش حسن نیا گزارش می‌داد. 22:09 است. مجلس، قوه قضاییه و مرکز امنیتی این روزها هر کدام در حال خط و نشان کشیدن برای محمود احمدی نژاد هستند. 100 نماینده مجلس برای نخستین بار می‌خواهند رئیس جمهوری را برای طرح سوال درباره تخلفات قانونی و سرپیچی از دستورات رهبر جمهوری اسلامی به مجلس بکشانند و از سوی دیگر مراجع امنیتی و قضایی هم در حال بازداشت حلقه دوم تیم محمود احمدی نژاد هستند. همچنین سایت خبر آنلاین نزدیک به رئیس مجلس نوشته اصولگرایان باید بپذیرند که انتخاب محمود احمدی نژاد اشتباه بود. همکارم وحید پرستاد در گفتگو با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، نخست از او پرسیده اگر اصولگرایان به صراحت به این اشتباه اعتراف کنند چه اثراتی در فضای سیاسی ایران به وجود خواهد آمد. امید معماریان:
ما محافظه‌کاران اصولاً کسی رو به عنوان رئیس جمهور قبول دارن که امتثال به امر داشته باشه در علاوه رهبری. آقای احمدی نژاد در طی یک سال گذشته عملاً اون پیمان رو شکسته و می‌بینیم که قدرت و اقتدار رهبری رو به چالش کشیده در چندین مرتبه. بنابراین این چیزی نیستش که مورد نظر اونها باشه. گفتن این که این اشتباه بوده، موضوعی که زمزمه میشه در محافظ محافظه‌کار در طی ماه گذشته و ما تأثیراتش رو در انتقادات فراوانی که به ایشون و اطرافیانشون میشه می‌بینیم، نشون دهنده این هست که به هر حال احتمال اینکه آقای احمدی نژاد و تیم همراهشون بخوان سهمی رو در دولت آینده داشته باشن یا مجلس آینده داشته باشن، این با تردیدهای بسیار جدی مواجه هست. یعنی به نظر من محافظه‌کار الان در شرایطی هست که ممکنه یک سفارایی جدی بکنن برای اینکه نقش ایشون و تیمشون رو در مجلس آینده و ریاست جمهوری بعدی و حداقل کاهش بدن.
آقای معماریان، آیا تلاش نزدیک به 100 نفر از نمایندگان مجلس برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد و همچنین ارائه گزارش‌های مختلف از تخلفات دولت او به این معناست که پروژه عبور از آقای احمدی نژاد کلید خورده یا نه؟
به نظر من شواهد نشون میده که کسی که بدون قید و شرط از آقای احمدی نژاد حمایت میکرد، یعنی رهبر ایران، اون حمایت از روی ایشون برداشته و چراغ سبز داده شده به کسایی که به هر حال میخوان از ایشون انتقاد بکنن و الان به دنبال اون هست. ما میبینیم که این اتفاقات داره میفته. به نظر من اسمش هر چی میخوایم بذاریم، عبور از احمدی نژاد یا به هر حال کاهش نفوذ و اقتدار و قدرت ایشون، این کلید خورده و مباحثی مطرح میشه و از جمله اتفاق اخیری که افتاد در مجلس و وزیر ورزش ایشون رأی نگرفت و ما جبهه مجلس رو دیدیم که چقدر مرتهب بود و اصلاً حامی آقای رئیس جمهور نبود. به هر حال تمام اینا نشون میده که آقای احمدی نژاد در شرایطی هستش که نمیتونه روی حمایت رهبری دیگه حساب کنه و رئیس جمهوری که از حمایت رهبری برخوردار نباشه عملاً واقعا یک تدارکات چی نیست به قول آقای خاتمی.
آقای معماریان، برخورد با حلقه دوم تیم آقای احمدی نژاد که 4 تا چهره شاخص اون در طی همین 3-4 روز گذشته بازداشت شدن چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
به هر حال برای کاهش اقتدار آقای احمدی نژاد و قدرت نفوذی که داره باید حلقه های نزدیک پشین رو ضعیف کرد. آقای احمدی نژاد از کسایی بوده که وقتی به قدرت رسید یک مجموعه از افراد رو وارد سیاست و اقتصاد ایران کرد که این افراد الان در جاهای مختلف نفوذ و تاثیرگذاری دارن و برای اینکه ایشون رو بخوان تضعیف بکنن مجبور هستن که اون حلقه ها و اون افراد رو به هر حال از چرخه خارج بکنن تا به این ترتیب برای از میان برداشتن آقای احمدی نژاد به لحاظ سیاسی اینها کار راحت‌تر پیش بیاد. اگر قرار باشه که مصالحه‌ای صورت بگیره با ایشون، اگر باشه ایشون به هر حال به اون راهی که مورد نظر محافظه‌کارا هست برگرده، تو مصالحه دست بالا به سمت محافظه‌کاران سنتی که طرفداران رهبر باشه.
امید معماریان، تحلیلگر مسائل ایران، به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. دادگاه تجدید نظر محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری محکومیت او را به 2 سال زندان کاهش داد. پیشتر آقای سیف‌زاده در شعبه دادگاه انقلاب تهران که در آبان ماه گذشته تشکیل شد به 9 سال زندان محکوم شده بود. اتهام محمد سیف‌زاده تبلیغ و اقدام علیه امنیت ملی به دلیل تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر عنوان شده است. مریم سیف‌زاده، دختر کوچک محمد سیف‌زاده، در گفتگو با شیرین فامیلی میگوید تماس تلفنی پدرش با خانواده را مدتی است قطع کردند. مریم سیف‌زاده:
ما دوشنبه هر هفته میتونیم بابا رو ملاقات کنیم. ایشون قبلا بند 209 زندان اوین بودن که مدت که هستن توی انفرادی بودن، حدود 1 ماه بعد که انتقالشون دادن به بند عمومی 209. الان باز 2 هفته است که ایشون انتقال دادن به بند 350 عمومی اوین و ایشون میتونن هفته دوبار تماس بگیرن که الان این هفته دوبار رو فعلا قطع کردن. ما فقط میتونیم دوشنبه به دوشنبه ایشون رو ملاقات کنیم.
در مورد وضعیت پرونده آقای سیف‌زاده پدرتون چه اطلاعی دارید؟ وکیلشون چی گفتن؟
ایشون توی تجدید نظر خب اعتراضی که وکیلشون کردن و اینکه خود بابا به حکم اعتراض داشتن، توی دادگاه حکم 9 ساله ایشون به 2 سال تبدیل شد. حالا این 2 سال هم باز خب 100% که اعتراضش هست، 100% که ایشون اصلا گناهی نکردن و اصلا نباید محکوم بشن، ولی خب کاری نمیشه کردش و بابا تا یه آخرین صحبتی که ما باشون داشتیم تصمیم گرفتن که این 2 سال تو زندان بمونن، حالا تا ببینیم که وضعیت به چه نحوی پیش میره.
میدونی چرا و به چه جرمی چنین حکمی رو برای پدرتون صادر کردن با توجه به اینکه ایشون یک حقوقدان و وکیله؟
بله، خب این خودش بزرگترین فعالیت دیگه، یعنی یه فعالیت هستش که زیاد نمیشه روش تو ایران حساب کرد و اینکه خب ایشون 6000 تا پرونده سیاسی داشتن جرم بسیار بزرگیه از نظر مقامات قضایی.
وضعیت جسمی و روحی آقای سیف‌زاده در آخرین دیداری که با او داشتی چطور بود؟
خدا رو 100000 مرتبه شکر ایشون همیشه از لحاظ روحی بسیار قوی بودن و واقعا ما به این مسئله افتخار میکنیم که ایشون برابر مشکلات کمر خم نمی کنن. و از لحاظ روحی خیلی خوب هستن، ولی خب از لحاظ جسمیشون کمردرد دارن، دیسک کمر دارن و اینکه باید برای یه سری آزمایشاتشون الان بیرون می اومدن، ولی خب حالا فعلا که خبری نیستش تا نمیدونم واقعا تا چطور پیش بره، ولی از لحاظ جسمی بالاخره ایشون 62 سالشونه و دیگه خیلی مشخصه که آقای 62 ساله چه وضعیتی داره، اونم توی زندان.
مریم سیف‌زاده، دختر محمد سیف‌زاده، به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو فردا پاسخ میداد. و اینک پیام‌های شما با صدای خود شما.
آقا اگه 12 میلیون هم اعتصاب کنم توی زندان های ایران نابود بشن، این مسئولون ایران هیچ فکری نمی کنن، اونا کار خودشون انجام میدن، دارن هر کاری میخوان خودشون برای خودشون میکنن، ملت ایران براشون هیچی نیست.
میخواستم بگم این آقایون اصلاح طلب تا آقای کروبی و موسوی رها نشدن، حق اینی که برن با اینا همکاری کنن رو ندارن.
به نظر من این رژیم خودش مشفق و مروج این تجاوز هست. مگه فراموش کردیم که ماموران همین رژیم دخترای مردم رو تو خیابون به بهانه‌های مختلف میگرفتن و در مساجد با ذکر یا زهرا و یا حسین به اونا تجاوز میکردن، ولی متاسفم که در ایران از این مسائل خیلی کم تعدادشون فاش میشه.
من در خصوص این مطلبی که خانم گفتن یک پیشنهاد غیر اخلاقی از سوی قاضی بهشون شده، میخواستم بگم که اگر این کار غیر اخلاقی از طرف یک قاضی صورت میگیره، هیچ ارتباطی به نوع دولت نداره. این ضعف اخلاقی در بین افراد جامعه است، حالا چه دولت اسلامی باشه چه غیر اسلامی.
به نظر من این طرح نتیجه همین طرح حجاب و عفافی هست که داره در ایران اجرا میشه و واقعا چیز عجیب و غریبی نیست. در نظام اتفاقا اسلامی اینها یک مسائل معمول هست.
بیست و دو هفته دقیقه است. در آفریقای جنوبی روز یکشنبه شماری از سران کشورهای آفریقایی برای بحث درباره تلاش‌های صلح در لیبی گرد هم آمدند. در همین حال دولت لیبی بار دیگر پیشنهاد یک گفتگوی ملی و برگزاری رفراندومی برای تعیین سرنوشت سیاسی معمر قذافی را تجدید کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
روز یکشنبه سران کشورهای آفریقایی موریتانی، اوگاندا و مالی به دعوت پرزیدنت زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی در پایتخت این کشور گرد آمدند تا درباره آغاز تلاش‌هایی برای استقرار صلح و امدادرسانی به جنگ زدگان لیبی رایزنی کنند. دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در پرتوریا اعلام کرد که رهبران چهار کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر یک پیشنهاد آتش‌بس و طرح اصلاحات سیاسی در لیبی گفتگو می‌کنند تا عواملی را که موجب جنگ در این کشور شده است از میان بردارند. علاوه بر این رهبران چهار کشور آفریقایی در زمینه آغاز تلاش‌هایی برای کمک به جنگ زدگان لیبی و مسئله ایمنی بیگانگان و از جمله کارگران آفریقایی در آن کشور هم بحث و رایزنی می‌کنند. اتحادیه آفریقا پیش از این نیز کوشیده تا بین معمر قذافی و مخالفانش که بخش بزرگی از لیبی را در اختیار دارند میانجیگری کند. رئیس جمهور آفریقای جنوبی در 30 ماه می گذشته در ترابلوس با قذافی گفتگوهای انجام داد و پس از آن اعلام کرد که قذافی قصد کنارگیری از قدرت را ندارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که برخی از اعضای پیمان ناتو هم به یافتن راه حلی سیاسی اصرار می ورزند، چرا که 3 ماه عملیات نظامی که میلیاردها دلار برای اعضای ناتو هزینه داشته و موجب کشتار غیر نظامیان شده، در تغییر وضع حکومت قذافی تأثیر تعیین کننده ای نداشته است. در ترابلوس، موسا ابراهیم، سخنگوی دولت قذافی، روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران پیشنهاد برگزاری رفراندومی برای تعیین سرنوشت سیاسی قذافی و نیز انجام یک گفتگوی ملی را تجدید کرد و گفت که در صورت پذیرش همه پرسی زیر نظر سازمان ملل و اتحادیه آفریقا انجام خواهد شد. موسا ابراهیم گفت اگر مردم لیبی تصمیم بگیرند که قذافی کنار برود، او حکومت را رها خواهد کرد. با این حال خبرگزاری رویترز می نویسد به نظر نمی رسد که این پیشنهاد با موافقت مخالفان قذافی روبرو شود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که خانواده قذافی قصد رها کردن قدرت در لیبی را ندارند و می کوشند که با مصالحه‌ای بین مخالفان اختلاف ایجاد کنند. در این میان نبرد بین نیروهای قذافی و مخالفانش همچنان ادامه دارد و صلیب سرخ جهانی میکوشد که به وضع جنگ زدگان سر و سامانی بدهد. محمد سعد، یک ساکن ترابلوس که در بنغازی گرفتار شده بود، روز یک شنبه با یک کشتی صلیب سرخ به شهر خود بازگشت و از پیوستن به خانواده ابراز خوشحالی کرد. او اوضاع بنغازی را نه چندان بد با کمی آشفتگی مسلحانه توصیف کرد. روز یک شنبه همچنین اعلام شد که 4 تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال لیبی به همراه 13 تن از اعضای فدراسیون فوتبال آن کشور به شورای ملی مخالفان قذافی پیوستند. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای گفت که هزینه تحصیلی دانشجویان لیبیایی که با استفاده از بورس دولتی در آمریکا به آموزش عالی مشغول بودند و تأمین منابع مالی آنها به علت جنگ و تحریم‌ها با دشواری روبرو شده بود، تا 1 سال آینده تأمین شده و مشکلی برای ادامه تحصیل نخواهند داشت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. 25 ژوئن 5 تیر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی منع شکنجه و حمایت از قربانیان شکنجه تعیین شده است. به مناسبت 14th روز بین‌المللی منع شکنجه، در پاریس شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر موارد مختلف اعمال شکنجه در کشورهای مختلف را محکوم کردند. الهه روان شد.
سازمان ملل متحد میگوید 26 ماه ژوئن را روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری کرده است تا به مردم جهان یادآور شود که شکنجه انسان‌ها نه تنها پذیرفتنی نیست که جرم است، و با تاکید چند باره بر جرم بودن شکنجه میگوید این روز فرصتی است برای همگان تا در نفی جرم شکنجه انسان‌ها دیدگاهشان را اعلام و صدایشان را بلند کنند. در سال 1987 میلادی 24 سال پیش پیمان منع شکنجه قدرت اجرایی یافت که گامی مهم و بلند در راستای احقاق حقوق بشر بود و تأییدی بر این که شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیر کننده همگی با شدیدترین تأکید و تشدید باید در تمامی جهان غیر قانونی به حساب آیند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 14 سال پیش در سال 1997 میلادی روز 26 ژوئن را روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نام گذارد. بان گی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد امسال در پیام خود به مناسبت این روز میگوید در زمانی که تلاش مردم برای آزادی و عزت انسانی و زندگی بهتر در بسیاری از نقاط جهان با خشونت و سرکوب مواجه شده است، من از دول جهان می‌خواهم که حق بنیادین همه مردم را رعایت کنند، چرا که شکنجه و هر نوع دیگر از تحقیر و رفتار غیر انسانی و تنبیه هر کجا و در هر شرایطی هرگز قابل توجیه نیست. در ایران نیز اصلی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به مسئله منع شکنجه می‌پردازد. مفاد این اصل را از زبان آیت الله حسین علی منتظری بشنویم در مقام ریاست مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی.
اصل 42 که شکنجه به هر نوع برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست.
به رغم وجود این اصل، سازمان‌ها، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی از اعمال شکنجه در ایران خبر می‌دهند. تجاوز، غیر بهداشتی بودن زندان‌ها، اعدام‌های تصنعی، اتصال جریان برق به بدن، پرت کردن زندانیان در راه پله‌ها، استفاده از شوکرهای برقی، ضرب و شتم بازداشت شدگان، در پاره ای موارد حتی تا حد درگذشتن آنها، از جمله مواردی است که برخی نهادهای مدافع حقوق بشر در سال‌های گذشته به ماموران حکومتی جمهوری اسلامی نسبت دادند. همه اینها در حالی است که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی شکنجه در زندان‌ها و رفتار غیر انسانی با شهروندان را رد می‌کنند. سازمان ملل متحد شکنجه را یک جرم بین‌المللی دانسته و مردم جهان را فارغ از رنگ و نژاد و کشور مشمول این قانون می‌داند. چه کشورشان این پیمان جهانی را پذیرفته باشد و چه نپذیرفته باشد.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی بود. صدام حسین
به گفتگو کردن که بهترین
فرصت. زندان اوینو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا. ما فرض مقدم
چهارم تیر ماه سال روز شکست نیروهای ایرانی از ارتش عراق در جبهه کوشک، طلایه و جزایر مجنون در سال 1367 است. این شکست در چارچوب سلسله شکست‌ها و عقب نشینی‌های بهار و اوایل تابستان 67 رخ داد. عراق که از زمستان سال 66 و پس از دست دادن شهرهای حلبچه، طویله و خرمال تصمیم گرفته بود به هر قیمتی نیروهای ایرانی را عقب براند، شروع به سازماندهی یک سلسله حملات سنگین به نیروهای ایرانی در جبهه جنوب کرد. در این حملات که با استفاده از حجم شدید آتش توپخانه، استفاده از سلاح‌های شیمیایی، بمباران سنگین هوایی و بکارگیری گسترده تانک‌ها و یگان‌های زرهی انجام می‌شد، 50 لشکر از نیروهای عراقی به کار گرفته شدند. حملاتی که باعث پیشروی‌های زنجیره‌ای عراق در جبهه جنوب شد. این در حالی بود که وضعیت عمومی ایران برای ادامه جنگ در آن ماه‌ها به شدت تضعیف شده بود. علی شمخانی از فرماندهان ارشد سپاه در آن زمان بعدها در تلویزیون ایران در تشریح وضعیت ایران در ماه‌های پایانی جنگ چنین گفت:
ما از گونه مفهوم سنگر تا تصمیم مشکل نشد.
چرا دولت خرج جنگ نمی‌کرد؟
پول نداشت که خرج بکنه. ظرفیت اقتصادی ما این بود، ما که نه نفت نمی‌خریدیم، ما حامی منطقه نداشتیم. اینکه شیمی علی این روشن به کار گرفته میشه، اینکه شهرات زیر بمباردمان موشکی است، اینکه توی تأمین پوتین و بند پوتین نیروهاش مشکل داریم، چطور میخوای جنگ بدونیم؟
در چنین شرایطی عراق در نخستین روزهای سال 67 با حمله سنگین و با بکارگیری 12 لشکر فاو را از نیروهای ایرانی که فقط یک لشکر بودند پس گرفت. در 12 خرداد هاشمی رفسنجانی از طرف آیت الله خمینی به فرماندهی کل جنگ و جانشین فرماندهی کل قوا تعیین شد تا همه امکانات کشور را در خدمت جنگ قرار دهد. این اقدام آیت الله خمینی برای پوشش دادن ضعفی بود که علی شمخانی از آن چنین یاد می‌کند:
ما یک مشکلی توی ساختار داشتیم، من اینو برای شما توضیح دادم. صدام هم فرمانده جنگ بود، هم وزیر دفاع بود، هم رئیس جمهور بود، هم محتسبی بود، هم توی خرمشهر که وقتی رخ میداد خودش توی میدان مقدم بود. یک ساختار واحدی ما بین جنگ و اداره کشور وجود داشت. ما توی کشور فاقد این پتانسیل بود. ما حامی نداشتیم، محرومیت هم داشتیم. ساختار کشور اون دوگانه بود، یه سری میجنگیدن، یه سری هم کشور رو دارن. برای یک جنگ همه امکانات ملی رو بسیج می‌کردن به شکل ناکامل و ناقص، بیشتر از اون نمی‌تونستن.
با وجود انتصاب هاشمی رفسنجانی به جانشینی فرماندهی کل قوا و انجام عملیات تهاجمی بیت المقدس 7 در منطقه شلمچه، در مجموع برتری و پیشروی عراق ادامه یافت. عراق در چهارم تیر ماه جزایر مجنون را نیز که توسط نیروهای ایرانی و در عملیات خیبر تصرف شده بود پس گرفت. پیشروی عراقی‌ها در این حمله به حدی رسید که طلایه و کوشک را نیز تصرف کردند. در چنین شرایطی مقامات نظامی و سیاسی ایران تصمیم گرفتند قطعنامه 598 را برای پایان دادن به جنگ بپذیرند. به همین دلیل آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی در 27 تیر ماه اعلام کرد ایران قطعنامه را می‌پذیرد. با این وجود ارتش عراق دور جدیدی از حملات به نیروهای ایرانی را آغاز کرد. پیشروی نیروهای عراقی در این نبردها حتی از پیشروی‌های اول جنگ در سال 59 بیشتر بود. عراق در چارچوب این پیشروی‌ها به جاده اهواز خرمشهر رسید و حتی خطر سقوط دوباره شهر خرمشهر را تهدید می‌کرد. چون این وضعیتی باعث شد تا آیت الله خمینی خواهان حضور گسترده نیروهای ایرانی در جبهه ها شود. بار دیگر موجی از نیروهای مردمی راهی جبهه ها شدند.
با سر صدام بر سنگ ندامت میزنیم، چنگ بر حبل المتین استقامت میزنیم.
در درگیری های شدیدی که بین ایران و عراق در گرفت، نیروهای عراقی در اکثر مناطق به مرزهای بین المللی عقب نشستند. سرانجام در 29 مرداد آتش‌بس بین دو کشور برقرار شد و جنگی 8 ساله در حالی پایان یافت که پس از گذشت 31 سال از شروع جنگ و 23 سال از پایان آن هنوز بین دو کشور قرارداد صلحی امضا نشده است.
مراد ویسی بود با برنامه روزنگار 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. وعده ما با شما در مجله نیمه شب.